چهارشنبه‌تون بخیر. امیدوارم که امروز رو خوب شروع کرده باشید. هفتمین روز از ماه تیر، فصل تابستان. مهدی طاهباز هستم. در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. رادیو فردا صبحانه با خبر.
صافتون بخیر و شادی. پروانه وحیدمنش هستم و در یک ساعت آینده همراه شما. اما به رسم همیشه مهمترین نوین خبری صبح امروز.
حمله سایبری سیستم‌های کامپیوتری را در کشورهای مختلف مختل کرد.
سفیر آمریکا در سازمان ملل می‌گوید هشدار به سوریه شامل روسیه و ایران هم می‌شود.
وزارت خارجه آمریکا می‌گوید ایران تلاش محسوسی برای رفع موزل قاچاق انسان انجام نداده است.
حملات گسترده سایبری به سیستم‌های کامپیوتری باعث بروز اختلال نرم‌افزاری در کشورهای مختلفی از جهان شد. این حملات که از اوکراین شروع شده بود به کشورهای دیگر هم سرایت کرد و به آمریکا، نروژ و فرانسه نیز رسید. یک شرکت ضد ویروس روسی می‌گوید 2000 حمله تاکنون شناسایی شده که بیشتر در اوکراین، روسیه و لهستان بودند. جزئیات بیشتر را در گزارش سیاوش سعادتیان بشنویم.
حملات سایبری گسترده روز سه‌شنبه اختلال‌های وسیع نرم‌افزاری را در شرکت‌ها، مراکز دولتی و فرودگاه‌ها در سراسر جهان به ویژه اروپا به وجود آورد. به گزارش خبرگزاری‌ها، شدیدترین این حملات در اوکراین رخ داده و مقام‌های این کشور اعلام کردند که شبکه برق همراه با بانک‌ها و ادارات دولتی هدف حملات سایبری قرار گرفتند. یک مقام رسمی اوکراینی این حمله سایبری را بدترین نوع آن در تاریخ کشورش خواند. یک شرکت روسی ضد ویروس به نام کاسپرسکی اعلام کرده که نزدیک به 2000 حمله سایبری به ویژه در اوکراین، روسیه و لهستان رخ داده است. بر اساس برخی از گزارش‌ها این حملات سایبری نسخه‌ای از باج افسار موسوم به واناکرای است که یک ماه پیش بیش از 200,000 کامپیوتر را در 150 کشور هدف قرار داده بود. باج افسار گونه‌ای از بدافسار است که دسترسی به سیستم را محدود کرده و برای رفع محدودیت درخواست باج می‌کند. پیشتر گزارش‌های منتشر شده بود که یک شرکت کره جنوبی برای رفع محدودیت از سیستم‌های خود 1,000,000 دلار به هکرها پرداخت کرده است. شرکت نفت و گاز روسنفت روسیه هم اعلام کرده که قربانی حملات اینترنتی شده ولی از بروز آسیب جدی جلوگیری کرده است. گزارش شده که در ایالت نیوجرسی آمریکا نیز سیستم‌های یک شرکت داروسازی هدف قرار گرفته. هنوز منبع انتشار این باج افسار مشخص نیست، اما به گزارش رویترز برخی از کارشناسان امنیت سایبری معتقدند که دولت کره شمالی مسئول حملات سایبری باج افسار واناکرای است. پلیس فدرال آمریکا FBI نیز دو هفته پیش با متهم کردن کره شمالی به حمله‌های سایبری نسبت به ادامه این حملات هشدار داده بود. کره شمالی این اتهام را مسخره و بی‌اساس دانسته و آن را رد کرده است.
نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد می‌گوید هشدار دولت آمریکا به رژیم بشار اسد در مورد احتمال حمله شیمیایی در این حال هشداری به روسیه و ایران، دو حامی اصلی حکومت سوریه هم هست. نیکی هیلی در یکی از کمیته‌های کنگره آمریکا گفت امیدوار است هشدار رئیس جمهوری آمریکا ایران و روسیه را به بازنگری در مورد حمایت از رژیم بشار اسد وادار کند. کاخ سفید دوشنبه گذشته اعلام کرد حکومت سوریه در حال تدارک حمله شیمیایی دیگری شبیه به حمله چهارم آوریل است که در جریان آن ده‌ها غیر نظامی کشته شدند. در مقابل محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در پیامی توییتری آنچه را که تنش‌زایی دوباره آمریکا در سوریه بر مبنای بهانه واهی خواند به نفع داعش دانست. در پاسخ به کاخ سفید دمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین روز سه‌شنبه با تاکید بر غیر قابل قبول بودن تهدیدها علیه حکومت به گفته وی مشروع بشار اسد نسبت به حمله شیمیایی از سوی دولت سوریه ابراز بی‌اطلاعی کرد.
گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره قاچاق انسان میگوید ایران تلاش محسوسی برای رفع موزل قاچاق انسان انجام نداده، با این حال گام‌هایی چون ایجاد مراکزی برای کمک به قربانیان برداشته است. در بخشی دیگر از این گزارش از ایران خواسته شده که به قوانین بین‌المللی احترام بگذارد و تلاش‌های بیشتری برای کشف شبکه‌های قاچاق انسان و شبکه‌های قاچاق جنسی انجام دهد. ایران هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده است. سودان و کره شمالی در رأس بدترین کشورهایی قرار دارند که قاچاق انسان در آنها صورت می‌گیرد. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا گفته است در سراسر جهان حدود 20 میلیون نفر قربانی قاچاق انسان هستند.
عادل الجوبیر وزیر خارجه عربستان میگوید هر گونه مذاکره با قطر بر سر شروط این کشور و متحدانش مردود است و متحدین عربستان از قطر میخواهند از حمایت تروریسم دست بکشد. قطر در واکنش به شروط تعیین شده اعلام کرده است این شروط بدون مبنا و غیر قابل پذیرش است. به گزارش رویترز وزیر خارجه عربستان گفته است که قطری ها میدانند چه باید بکنند تا بتوانند به شورای همکاری خلیج فارس بازگردند. عربستان، مصر، امارات و بحرین سه هفته پیش روابط دیپلماتیک خود را با قطر به خاطر آنچه که حمایت این کشور از تروریسم یا حفاظت از امنیت ملی خود نامیدند قطع کردند. اما در خبری که دقایقی پیش بر روی خبرگزاری ها منتشر شد آمده است که در ونزوئلا نیکولاس مادورو رئیس جمهوری این کشور از حمله تروریستی به دیوان عالی ونزوئلا خبر داده. مادورو گفته است که یک هلیکوپتر سعی کرده دیوان عالی را بمباران کند. گزارش های تکمیلی این خبر را در بخش های بعدی به اطلاع شما خواهیم رسوند. افزایش تنش‌های نظامی در مرزهای سوریه و اسرائیل موضوع گفتگوی امروز برنامه صبحانه با خبره. طی روزهای گذشته درگیری‌های پراکنده در شمال اسرائیل بین ارتش این کشور و ارتش سوریه مرز دو کشور رو متشنج کرده. برای تحلیل بیشتر این رویداد همراه میشیم با رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی از آمریکا. آقای نفیسی، چرا به نظرتون مرزهای سوریه و اسرائیل در روزهای گذشته بیشتر از قبل متشنج به نظر می‌رسن؟
واقعیت این است که یک درگیری شدیدی بین ارتش سوریه و گروه تروریستی به نام هیئت جیش تحریر شام در جریان و در نتیجه اون یک مقداری مهمات پرت شده به طرف مرز در حال حاضر اسرائیل ادعای اون رو داره در بلندی های جولان و معمولا ارتش اسرائیل جوابی که میده به حرکات نزدیک اون یا حرکات تروریستی چندین برابره برای اینکه طرف رو پشیمون بکنه. بنابراین این یک مسئله واقعی و جدی روی زمین، ولی مسائل دیگه وجود داره و از همه مهمتر این که یک خطری الان احساس میشه اون طرف از طرف اسرائیل و متحدانمون که ایران میخواد که در مرز بین سوریه و عراق یک استقرار دائمی داشته باشه. و دوم این که با نزدیک شدن آزادی شهر رقه که پایتخت داعش بوده، الان همه نظرها متوجه این است که چی در اونجا مستقر خواهد شد و چه نیروهایی و چه کسانی. تمام اینها به اضافه اتحاد که بین عربستان و اسرائیل اخیراً برقرار شده، یعنی بیشتر تأکید شده و روشن شده، اینا همه را اگر روی همه حساب بکنیم متوجه میشیم که اسرائیل نقش جدیتری الان میخواد بازی کنه و لااقل نشون بده که به همپیمانانش که در این امور بسیار جدیست، به خصوص با توجه به تهدیدهایی که از طرف ایران میشه و موشکهای بالستیکی به طرف سوریه پرتاب میشه.
خب به نظرتون آقای نفیسی این تنشها کنترل و مدیریت میشن یا احتمال بیشتر شدن اونها وجود داره؟
اگر که تاریخ روابط دو کشور رو نگاه بکنید میبینید که دائما این تنش‌ها و این برخوردها بین نیروهای دو کشور وجود داشت، به خصوص در همین منطقه خاص. بنابراین تصور نمی‌کنم که این امر بسیار جدی باشه، بلکه مثل بسیاری از مسائل دیگه تدریجا کاهش پیدا خواهد کرد، مگر اینکه یک نوع عملیات ایزایی از طرف حزب‌الله یا ایران در اون منطقه شروع بشه که خب اون یه مسئله جدیدی است و یک برخورد بین‌المللی جدید رو در منطقه شروع خواهد.
ممنون آقای نفیسی که امروز با ما همراه بودین در صفحانه بخبر.
خیلی متشکرم.
نوبت میرسه به پیام های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارین. 00420221122112 شماره تماس ماست.
سران نظام به خصوص فرماندهان سپاه بدونند که اگر حکومت دست نشانده شما در سوریه این بار از سلاح‌های شیمیایی در رقه یا هر جای دیگری استفاده کنند و جلو پیشروی نیروهای مردمی رو بگیرند، این جو معتدلی که امروز در اروپا نسبت به بشار اسد و جمهوری اسلامی ایران وجود داره یک شبه به نگاه خصمانه تبدیل میشه و حکومت ایران دچار بایکوت تحریم بسیار شدید و طاقت فرسای از سوی اروپا و دیگرون خواهد شد که منجر به سقوط رژیم جمهوری اسلامی خواهد شد. مواظب باشید که پا روی دنب شیر نگذارید. آقایون پاسداران.
در اکثر کشورهایی که مطبوعات آزاد وجود نداره، یه عده‌ای از مسئولین یه صحبتایی میکنن و چون یکه به قاضی میرن به اصطلاح و چون جوابی نمیشنون فکر میکنن آنچه گفتن عین حقیقته و در واقع درسته چون جوابی مخالفی نشنیدن، در حالی که اینطوری نیست. برای نمونه توصیه‌ای شد آقا یارانه نگیرید، دیدیم بیش از جمعیت ایران درخواست کردن روزای تعطیل مسافرت نرید، تو شهرتون بمونید. میبینیم جاده اینقدر شلوغه که کسی نمیتونه بره، حتی از شلوغی هشدار بدین. اینا بعضیاشون مثل این که متوهمن، اصلا حواسشون نیست که زمانه عوض شده، رو هم دوشکه نشستن غذای آماده میخورن و یه دم دوره برشون خمراست میشن. بله قربان، همه برشون مشتبه شده، فکر میکنن که خیلی مغز نورانی به صلاح درجه یکی دارن و هرچی هم میگن باید با زر نوشته بشه، در حالی که با زر چوب هم کسی حاضر نیست اون حرفا رو بنویسه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
برای بررسی روزنامه‌های امروز چهارشنبه هفتم تیر از طریق اسکایپ همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، روزنامه‌ها از افزایش حملات لفظی به دولت گزارش دادن، چه ارزیابی دارن روزنامه‌های امروز در این باره؟
امروز دو نکته در روزنامه‌ها در ارتباط با حملاتی که به آقای روحانی شده، حملات لفظی که به آقای روحانی شده منعکس شده. یکی روزنامه شرق در تیتر اصلی خودش خبر داده که حتاکان به آقای روحانی در روز قدس، در جریان راهپیمایی روز قدس شناسایی شدن. روزنامه نوشته که یک مقام وزارت کشور تایید کرد که برخی از این افراد هم بازداشت شدن، از جمله حامد طالبی که دبیر سرویس یکی از سرویس‌های خبرگزاری فارس هست. البته این مقام وزارت کشور به نوشته روزنامه شرق گفته که در صورت صلاح دید این پرونده به قوه قضاییه ارسال خواهد شد. موضوع دوم مربوط است به مداحی کردن در نماز عید فطر که روزنامه آرمان از اون به عنوان بخشی از توهین‌های زنجیری به حسن روحانی یاد کرده و نوشته که حرمت جدید به رئیس جمهور منتخب در جریان نماز عید فطر انجام شده. آقای صادق زیبا کلام گفتگوی کرده با روزنامه آرمان و گفته که باید به این اهانت‌ها در مقابل این اهانت‌ها سکوت کرد و بی‌اعتنا بود، چرا که یکی از اهدافشون این هست که آقای روحانی رو خشمگین کنن. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه اعتماد هست، با عنوان سناریوی توهین‌های زنجیره‌ای به موارد متعددی از سخنرانی‌ها و اقداماتی که جناح اصولگرا انجام داده آقای روحانی در یکی دو ماه گذشته اشاره کرده. و البته این روزنامه تاکید کرده که دولت و اصلاح طلبان در صددن یک نقشه راه تدوین کنن که از این بحران خارج بشن. روزنامه همبستگی هم در سرمقاله خودش تاکید کرده که اون چیزی که انتقاد اصلاح طلبان رو برانگیخته این نیست که به آقای روحانی انتقاد بشه، بلکه این موضوع هست که تریبون‌های رسمی در اختیار مخالفان آقای روحانی قرار میگیرن و از این طریق به آقای روحانی اهانت میشه.
خب شهرام، واکنش فرمانده سپاه پاسداران به اظهارات حسن روحانی چه بازتابی داشته در روزنامه‌های امروز؟
روزنامه‌های نزدیک به جناح اصولگرا امروز از رسالت آقای محمدعلی جعفری فرمانده سپاه استقبال کردن. روزنامه جوان که خودش نزدیک به سپاه پاسداران هست، تیتر اصلی خودش رو به همین موضوع اختصاص داده. آقای محمدعلی جعفری نوشته دولت بدون تفنگ تحقیر و تسلیم دشمن میشه. اشاره کرده این روزنامه که آقای روحانی چندی پیش در سخن خود در یکی از مراسم افطاری که داشته تاکید کرده که در جریان خصوصی سازی و اجرای اصل 44 اساسی اقتصاد کشور بخشی به دولت با تفنگ واگذار شده که حالا کسی نمیتونه با اون رقابت کنه. البته روزنامه جوان نوشته که این پاسخ فرمانده سپاه پاسخی حداقلی هست و آقای روحانی رو هم به حمله جوانمردانه به سپاه پاسداران متهم کرده. روزنامه کیهان هم از قول آقای جعفری در صفحه یکی خودش نوشته که یعنی سپاه حرف میزنن و با پروژه های سپاه عکس میگیرن، هزاران میلیارد تومان بدهکارن و به سپاه اتهام هم میزنن.
دست آخر بریم سراغ روزنامه شهروند. این روزنامه گزارشی داره درباره دستمزد نازل برای زنان شاغل. جزئیات بیشتر رو میگی بهمون در این رابطه؟
روزنامه شهروند در این گزارش اشاره کرده که این روزها در اماکن مختلفی که فعالیت‌های اقتصادی در اون انجام میشه شاهد گسترده حضور زنان هستیم. زنانی که بنوشته این روزنامه حقوقشون از میزان 900 و نزدیک به 930 هزار تومان حداقل حقوق تعیین شده برای سال 96 بسیار کمتر هست. برخی از این زنان بنوشته این روزنامه دستمزدهای در حدود 150 هزار تومان در ماه دریافت می‌کنن و البته این روزنامه تاکید کرده که علاقه زنان به استقلال و همچنین میزان فقر و بیکاری که در کشور وجود داره زنان رو به یک نیروی کار آسیب پذیر در ایران تبدیل کرد.
ممنون شهران که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم. مرسی.
سرخط خبرها. حمله سایبری سیستم‌های کامپیوتری را در کشورهای مختلف مختل کرد. سفیر آمریکا در سازمان ملل می‌گوید هشدار به سوریه شامل روسیه و ایران هم می‌شود. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید ایران تلاش محسوسی برای رفع مزل قاچاق انسان انجام نداده است. عربستان هر گونه مذاکره با قطر بر سر شروط تعیین شده را مردود دانست. مصطفی طلاس وزیر دفاع پیشین سوریه در سن 85 سالگی در پاریس درگذشت. خبرگزاری مهر به نقل از سپاه پاسداران ماکو از کشته شدن یک عضو بسیج از سوی گروه پژاک خبر داد.
شماری از مسئولان طراز اول ایران از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری میگویند فرایند خصوصی سازی در کشور به جایی نرسیده و خواستار رفع موانعی هستند که جلوی تحقق این فرایند رو میگیرند. برای تحلیل بنبست خصوصی سازی در ایران همراه میشیم با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و اقتصاددان از پاریس. آقای خاوند، پیش از پرداختن به موانع موجود این پرسش پیش میاد که اصولا چرا خصوصی سازی لازم تشخیص داده شده و اقتصاد ایران در این زمینه چه کارنامه‌ای داره؟
یک بنگاه اقتصادی وقتی خصوصی توصیف میشه که مالکیت و مدیریت اون در اختیار شهروندان باشه، همینطور اقتصادی آزاد یا لیبرال شمار میاد که در اون بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی از دست دولت خارج باشه. بعد از تجربه اقتصادی دو قرن گذشته دنیا ثابت شده که دولت نمیتونه بنگاهدار و بانکدار رو برگان خوبی باشه. البته حضور دولت در اقتصاد لازم هست، بسیار مهم هم هست، ولی به عنوان داور، قانونگذار، ناظر و تأمین کننده شرایط لازم برای رقابت آزاد. اگر به نقشه دنیا نگاه کنیم میبینیم که در همه جا اقتصاد آزاد برتری خودش رو بر اقتصاد دولتی نشون داده. در ایران حدود 80% اقتصاد به دولت تعلق داره. از اوایل دهه‌ها در ایران قرار شد مالکیت و مدیریت بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار بشه، ولی تا امروز آش همون آشه و کاسه همون کاسه و همه قبول دارن که فرایند خصوصی سازی شکست خورده. آقای روحانی میگه که با این فرایند بنگاه ها از دولت بی تفنگ به دولت با تفنگ منتقل شده. یکی از وزیران ایشان خصوصی سازی از نوع ایرانی رو جوک تعریف میکنه و وزیر دیگری از افتضاح حرف میزنه.
آقای خاوند، چرا ایران برخلاف خیلی دیگر از کشورها در انجام این خصوصی سازی شکست خورده به نظرتون؟
مهمترین عامل نبود اراده سیاسی بوده در انجام، و اینکه دیوان سالاری دولتی به بنگاه‌های اقتصادی زیر سلطه‌اش به عنوان منبع رانت و مقام نگاه میکنه و نمیخواد اونا رو از دست بده. بنگاه‌هایی هم که از چنگ این دیوان سالاری بیرون آمده، به اصطلاح خصوصی سازی شده، عمدتاً به دیگر نهادهای دولتی یا به بنیادها یا به سپاه پاسداران منتقل شده. به تعبیر آقای روحانی، دولت با تفنگ. در مجموع گفته میشه که از کل بنگاه‌های واگذار شده فقط 13% به بخش خصوصی واقعی رسیده.
راه حل چیه؟ چطور میشه به خصوصی سازی واقعی رسید؟
خصوصی سازی واقعی وقتی امکان پذیر هست که فضای عمومی اقتصادی کشور در راستای آزادسازی پیش بره. برای کسب و کار یک فضای واقعی رقابتی به وجود بیاد و نهادهای نیرومندی مثل سپاه پاسداران از حوزه بنگاهداری و بانکداری و بازرگانی که کار اونها نیست خارج بشن.
آقای خاوند، ممنون که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر میکنم.
خب، مرور کنیم خبرهای ورزشی. امروز والیبال جوانان جهان شکست ایران مقابل کوبا، تکواندو قهرمانی جهان و همچنین انتقاد کوروش باقری از رئیس فدراسیون وزنه‌برداری. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های والیبال جوانان جهان در جمهوری چک و شکست ایران مقابل کوبا با نتیجه 3-2 شاگردان بهروز عطایی امروز در ادامه مسابقات با تیم چین رویارو خواهند شد. خبر بعدی رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان که در کره جنوبی در حال برگزاریه و دیروز نمایندگان ایران از دستیابی به مدال باز موندن. فرزان آشورزاده قهرمان سابق جهان مقابل آرتامانوف از روسیه شکست خورد، از دور رقابت‌ها کنار رفت. در مسابقات زنان هم اکرم خدابنده بعد از اینکه حریف اسلوونیایی خودش را از پیش رو برداشت مقابل نماینده مکزیک مغلوب شد. امروز ایران در ادامه این رقابت‌ها 3 نماینده داره. در مسابقات زنان زهرا پور اسماعیل با مدال طلای نوجوانان جهان مقابل رقیب کلمبیایی خودش قرار میگیره. در گام اول سعید رجبی در برابر تکواندوکار نیوزلندی باید مبارزه کنه و سجاد مردانی در دسته به اضافه 87 کیلوگرم اولین مسابقهش مقابل برنده دیدار استرالیا و فنلاند خواهد بود. خبر بعدی پیوستن بازیکن تیم ملی والیبال ایران به لیگ ایتالیا است. محمد جواد معنوی نژاد که در رقابت‌های لیگ جهانی خوش درخشید، از موفق‌ترین بازیکنان ایران در این رقابت‌ها بود، به تیم ورونا پیوسته، در حالی که کولاکوویچ سرمربی تیم ملی والیبال ایران در مصاحبه با سایت تسنیم گفته بود که بازیکنان ایرانی در لیگ ایران 2-3 برابر رقابت‌ها و لیگ‌های اروپایی دستمزد دریافت می‌کنن، که خب شاید این از جمله دلایلیه که بازیکن‌های ایرانی استقبال نمی‌کنن از حضور در لیگ‌های خارجی، که می‌تونه خب تجربه جدیدی باشه و حضور در یک لیگ کاملاً متفاوت، که خب لیگ والیبال ایتالیا فوق‌العاده معتبر و با کیفیته، که می‌تونه فرصت خوبی باشه برای ارتقای سطح والیبال محمد جواد معنوی نژاد. خبر بعدی در خصوص کنارگیری آقای انوشیروانی سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری، به خاطر اینکه کیانوش رستمی حاضر نیست در تمرینات تیم ملی حضور پیدا کنه و مثل رقابت‌های المپیک میخواد به صورت مستقل تمرینات خودش رو دنبال کنه. در همین زمینه کوروش باقری سرمربی سابق تیم ملی گفته که به هر حال کیانوش رستمی با همین وضعیت طلای المپیک رو گرفته و سرمربی تیم ملی باید با این شرایط به نحوی کنار می اومد و بعد انتقاد کرده از علی مرادی رئیس فدراسیون وزنه‌برداری و گفته که مرادی روش مدیریتیش همین طوریه که با تفرقه افکنی و ایجاد اختلاف مدیریت خودشو پیش میبره و سرنوشت مربی بعدی هم با چنین مدیریتی به همین شکل خواهد بود به گفته کوروش باقری. روز خوبی در پیش داشته باشید، تا فردا.
درست دو هفته پیش بود که برجی مسکونی در غرب شهر لندن پایتخت بریتانیا در آتش سوخت. برج گرنفل که جایی بود برای زندگی خانواده‌های اغلب مهاجر و کم درآمد. گروه بزرگی از ستاره‌های موسیقی برای حمایت از بازماندگان و آسیب دیدگان تک آهنگی رو منتشر کردند که اتفاقاً مورد استقبال هم قرار گرفته. بردیا افشین در گزارش امروز خودش به این مسئله پرداخته.
خیلی سریع در یک واکنش احساسی به واقعه تلخ آتش سوزی در برج گرنفل در لندن، بیش از 50 چهره و گروه پرطرفدار عرصه موسیقی های پاپ و راک برای ضبط و اجرای این اثر کنار هم قرار گرفتند. اونها تک آهنگی قدیمی رو بازسازی کردند به شکلی متفاوت و امروزی. این نسخه تازه با یک پیش درآمد آوازی به سبک رپ با اجرای استورمزی ستاره جوان موسیقی هیپ هاپ و به همراه یک ویدیوی سوزناک منتشر شده. آواز اصلی این اثر رو ستاره هایی چون رابی ویلیامز، جیمز بلانت، پالوما فیف، امیلی سندی، دوا لیپا، ریتا اورا، گروه باستیل و خیلی های دیگه اجرا کردند و چهره های کهنه‌کار و برجسته چون برایان می از گروه کوین، پیت تاونزند از گروه هو، نایل راجرز معروف و آمریکایی در این اجرا نوازنده گیتار بودند. این تک آهنگ بازسازی قطعه ایست معروف از زوج اسطوره‌ای سایمن و گارفانکل، اثری با عنوان پلی بر روی رودخانه طغیان کرده. این اثر در ابتدا در سال 1970 میلادی منتشر شد و طی 46 سال گذشته بسیاری اون رو بازسازی کردند، حتی بزرگانی چون آریتا فرانکلین و همینطور الویس پرسلی. در ترانه این اثر راوی با زبانی بسیار شاعرانه از همدلی، همدردی و همراهی به وقت مصیبت میگه. با سازی نیکوکاران و اخیر از این اثر امروز پس از یک هفته از انتشارش در صدر جدول محبوب ترین تک آهنگ های هفته در بریتانیا قرار داره. البته به غیر از این در کشورهای دیگه هم مورد استقبال قرار گرفته، از جمله بسیار دورتر در نیوزیلند این آهنگ چهارمین تک آهنگ محبوب هفته است.
خوشبختانه به بخش دوم برنامه صبحانه با خبر رسیدیم. امیدوارم که چندان غمگین نشده باشید. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. مهدی طاهباز هستم. دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید.
سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه ما در برنامه صبحانه با خبر بودید. اما بپردازیم به مهمترین عناوین خبری صبح امروز.
حمله سایبری سیستم‌های کامپیوتری را در کشورهای مختلف مختل کرد.
سفیر آمریکا در سازمان ملل می‌گوید هشدار به سوریه شامل روسیه و ایران هم می‌شود.
وزارت خارجه آمریکا می‌گوید ایران تلاش محسوسی برای رفع معضل قاچاق انسان انجام نداده است.
حملات گسترده سایبری به سیستم‌های کامپیوتری باعث بروز اختلال نرم‌افزاری در کشورهای مختلفی از جهان شد. این حملات که از اوکراین شروع شده بود به کشورهای دیگر هم سرایت کرد و به آمریکا، نروژ و فرانسه نیز رسید. یک شرکت ضد ویروس روسی می‌گوید 2000 حمله تا کنون شناسایی شده که بیشتر در اوکراین، روسیه و لهستان بوده است. جزئیات بیشتر را در گزارش سیاوش سعادتیان بشنویم.
حملات سایبری گسترده روز سه‌شنبه اختلال‌های وسیع نرم‌افزاری را در شرکت‌ها، مراکز دولتی و فرودگاه‌ها در سراسر جهان به ویژه اروپا به وجود آورد. به گزارش خبرگزاری‌ها، شدیدترین این حملات در اوکراین رخ داده و مقام‌های این کشور اعلام کردند که شبکه برق همراه با بانک‌ها و ادارات دولتی هدف حملات سایبری قرار گرفتند. یک مقام رسمی اوکراینی این حمله سایبری را بدترین نوع آن در تاریخ کشورش خواند. یک شرکت روسی ضد ویروس به نام کاسپرسکی اعلام کرده که نزدیک به 2000 حمله سایبری به ویژه در اوکراین، روسیه و لهستان رخ داده است. بر اساس برخی از گزارش‌ها این حملات سایبری نسخه‌ای از باج‌افسار موسوم به واناکرای است که یک ماه پیش بیش از 200,000 کامپیوتر را در 150 کشور هدف قرار داده بود. باج‌افسار گونه‌ای از بدافسار است که دسترسی به سیستم را محدود کرده و برای رفع محدودیت درخواست باج می‌کند. پیشتر گزارش‌های منتشر شده بود که یک شرکت کره جنوبی برای رفع محدودیت از سیستم‌های خود 1,000,000 دلار به هکرها پرداخت کرده است. شرکت نفت و گاز روسنفت روسیه هم اعلام کرده که قربانی حملات اینترنتی شده ولی از بروز آسیب جدی جلوگیری کرده است. گزارش شده که در ایالت نیوجرسی آمریکا نیز سیستم‌های یک شرکت داروسازی هدف قرار گرفته. هنوز منبع انتشار این باج افسار مشخص نیست، اما به گزارش رویترز برخی از کارشناسان امنیت سایبری معتقدند که دولت کره شمالی مسئول حملات سایبری باج افسار واناکرای است. پلیس فدرال آمریکا FBI نیز دو هفته پیش با متهم کردن کره شمالی به حمله های سایبری نسبت به ادامه این حملات هشدار داده بود. کره شمالی این اتهام را مسخره و بی‌اساس دانسته و آن را رد کرده است.
اما نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید هشدار دولت آمریکا به رژیم بشار اسد در مورد احتمال حمله شیمیایی در عین حال هشداری به روسیه و ایران، دو حامی اصلی حکومت سوریه هم هست. نیکی هیلی در یکی از کمیته‌های کنگره آمریکا گفت امیدوار است هشدار رئیس جمهوری آمریکا ایران و روسیه را به بازنگری در مورد حمایت از رژیم بشار اسد وادار کند. کاخ سفید روز دوشنبه هفته گذشته اعلام کرد حکومت سوریه در حال تدارک حمله شیمیایی دیگری شبیه به حمله 4 آوریل است که در جریان آن ده‌ها غیر نظامی کشته شدند.
من معتقدم که هدف در این نقطه که ما قرار داریم نه تنها ارسال پیام به اسد، که ارسال پیام به ایران و روسیه است که اگر این حملات دوباره اتفاق بیفتد، هشدار ما متوجه شماست. امید من این است که هشدار رئیس جمهور آمریکا مطمئناً ایران و روسیه را به بازنگری در عملکردشان وامی دارد و امیدوارم که ما دوباره نبینیم که زنان، مردان و کودکان بیگناه صدمه می‌بینند.
اما در مقابل محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در پیامی توییتری آنچرا که تنش‌زایی دوباره آمریکا در سوریه بر مبنای بهانه واهی خواند به نفع داعش دانست. در پاسخ به کاخ سفید، دمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین روز سه‌شنبه با تاکید بر غیر قابل قبول بودن تهدیدها علیه حکومت به گفته او مشروع بشار اسد نسبت به حمله شیمیایی از سوی دولت سوریه ابراز بی‌اطلاعی کرد.
گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره قاچاق انسان میگوید ایران تلاش محسوسی برای رفع مزل قاچاق انسان انجام نداده. با این حال گام‌هایی چون ایجاد مراکزی برای کمک به قربانیان برداشته است. در بخش دیگری از این گزارش از ایران خواسته شده که به قوانین بین المللی احترام بگذارد و تلاش‌های بیشتری برای کشف شبکه‌های قاچاق انسان و شبکه قاچاق جنسی انجام دهد. ایران هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده است. سودان و کره شمالی در رأس بدترین کشورهایی قرار دارند که قاچاق انسان در آنها صورت می‌گیرد. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا گفته است در سراسر جهان حدود 20 میلیون نفر قربانی قاچاق انسان هستند.
عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان میگوید هر گونه مذاکره با قطر بر سر شروط این کشور و متحدانش مردود است و متحدین عربستان از قطر میخواهند از حمایت تروریسم دست بکشند. قطر در واکنش به شروط تعیین شده اعلام کرده است این شروط بدون مبنا و غیر قابل پذیرش است. به گزارش رویترز وزیر خارجه عربستان گفته است که قطری ها میدانند چه باید بکنند تا بتوانند به شورای همکاری خلیج فارس بازگردند. عربستان، مصر، امارات و بحرین سه هفته پیش روابط دیپلماتیک خود را با قطر به خاطر آنچه حمایت این کشور از تروریسم یا حفاظت از امنیت ملی خود نامیدند قطع کردند.
جنرال مصطفی طلاس وزیر دفاع پیشین سوریه در سن 85 سالگی در پاریس درگذشت. آقای طلاس از نزدیکترین متحدان حافظ اسد، رئیس جمهوری پیشین سوریه و سپس بشار اسد، رئیس جمهوری کنونی این کشور به شمار می‌رفت. با آغاز جنگ داخلی در سوریه، مناف طلاس فرزند جنرال مصطفی طلاس و از افسران ارشد ارتش به صف مخالفان بشار اسد پیوست. جنرال طلاس نیز از کشور خارج و در پاریس مستقر شد. جنرال طلاس که برای مدتی در بیمارستانی در اطراف پاریس بستری بود، در این شهر به خاک سپرده می شود.
نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا اعلام کرده که از یک هلیکوپتر متعلق به پلیس این کشور دو نارنجک به سوی ساختمان دیوان عالی ونزوئلا پرتاب شده. به گفته آقای مادورو حمله ناموفق بوده و یکی از نارنجک ها منفجر نشده است. رئیس جمهوری ونزوئلا با تروریستی خواندن این حمله گفت که نیروهای ارتش به حالت آماده باش درآمدند. دولت ونزوئلا اعلام کرده یک افسر ارتش با استفاده از هلیکوپتر پلیس به دیوان عالی حمله کرده. نزدیک به سه ماه است که مخالفان نیکولاس مادورو در خیابان‌های ونزوئلا علیه او دست به تظاهرات زده و خواستار کنارگیری او شدند. افزایش تنش‌های نظامی در مرزهای سوریه و اسرائیل موضوع گفتگوی امروز برنامه صبحانه با خبره. طی روزهای گذشته درگیری‌های پراکنده در شمال اسرائیل بین ارتش این کشور و ارتش سوریه مرز دو کشور را متشنج کرده. برای تحلیل بیشتر این رویداد همراه می‌شیم با رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی از آمریکا. آقای نفیسی، چرا به نظرتون مرزهای سوریه و اسرائیل در روزهای گذشته بیشتر از قبل متشنج به نظر می‌رسن؟
واقعیت این است که یک درگیری شدیدی بین ارتش سوریه و گروه تروریستی به نام هیئت جیش تحریر شام در جریان و در نتیجه اون یک مقداری مهمات پرت شده به طرف مرز در حال حاضر اسرائیل ادعای اون رو داره در بلندی های جولان و معمولا ارتش اسرائیل جوابی که میده به حرکات نزدیک اون یا حرکات تروریستی چندین برابره برای اینکه طرف رو پشیمون بکنه. بنابراین این یک مسئله واقعی و جدی روی زمین، ولی مسائل دیگه وجود داره و از همه مهمتر این که یک خطری الان احساس میشه اون طرف از طرف اسرائیل و متحدانمون که ایران میخواد که در مرز بین سوریه و عراق یک استقرار دائمی داشته باشه. و دوم این که با نزدیک شدن آزادی شهر رقه که پایتخت داعش بوده، الان همه نظرها متوجه این است که کی در اونجا مستقر خواهد شد و چه نیروهایی و چه کسانی. تمام اینها به اضافه اتحاد که بین عربستان و اسرائیل اخیراً برقرار شده، یعنی بیشتر تأکید شده و روشن شده، اینها همه را اگر روی هم حساب بکنیم متوجه میشیم که اسرائیل نقش جدی‌تری الان میخواد بازی کنه و لااقل نشون بده که به همپیمانانش که در این امور بسیار جدیست، به خصوص با توجه به تهدیدهایی که از طرف ایران میشه و موشک‌های بالستیکی به طرف سوریه پرتاب میشه.
خب به نظرتون آقای نفیسی این تنش‌ها کنترل و مدیریت میشن یا احتمال بیشتر شدن اونها وجود داره؟
اگر که تاریخ روابط دو کشور رو نگاه بکنید میبینید که دائما این تنش‌ها و این برخوردها بین نیروهای دو کشور وجود داشت، به خصوص در همین منطقه خاص. بنابراین تصور نمی‌کنم که این امر بسیار جدی باشه، بلکه مثل بسیاری از مسائل دیگه تدریجاً کاهش پیدا خواهد کرد، مگر اینکه یک نوع عملیات ایزایی از طرف حزب الله یا ایران در اون منطقه شروع بشه که خب اون یه مسئله جدیدی است و یک برخورد بین‌المللی جدید رو در منطقه شروع خواهد کرد.
ممنون آقای نفیسی که امروز با ما همراه بودین در صفحه بخبر.
خیلی متشکرم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
یک بار دیگه بشنویم صدای شما رو و پیام های شما رو. ممنون که با ما تماس میگیریم و نظراتتون رو با ما در میون میذارید. 00420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست.
آقای محمد علی جعفری، شما فکر کردی که با 80 میلیون کور و کر و نفهم طرف هستی که میای اینطوری جواب میدی؟ آخه اون حرفی که شما زدی چه ربطی داره به اون حرف آقای روحانی؟ آقای روحانی که نگفت چرا سپاه دارای اسلحه و اینا هست، منظورش این بود که اقتصاد چه ربطی داره به دست کسی باشه که اسلحه داره و رسانه داره و قدرت داره و پول داره. وقتی شما اومدی میگی که دولتی که اسلحه نداشته باشه دشمنش تحقیرش میکنه و شکستش، خب معلومه، اینکه همه میدونن، اینکه بچه 2 ساله هم میدونه. منظور ایشون که این نبود، که منظور ایشون بود که چه ربطی داره به اقتصاد.
میگم هر روزی اطلاعات حکومتی و اطلاعات سپاهی اعلام میکنن که یه گروه ها چندان چند نفری با چندین انبار اسلحه آخرین تجهیزات ما گرفتیم و سربازان امام زمان اینا رو پیدا کردن و چندشون رو کشتیم. روزی چند تا از این گروه ها رو اینا دارن اعلام میکنن که ما گرفتیم و دستگیر کردیم و از بین بردیم. تمام اینا از بعد از همین حمله‌ای که به مجلس شد و به آرامگاه آقای خمینی شد این اطلاعات رو دارن اینا میدن. البته بدونید 99% در سر اینا همش دروغ و اغراق و فریبکاریه. خیال آقا امن و امان باشه، کشور در امن و امانه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
برای بررسی روزنامه‌های امروز چهارشنبه هفتم تیر از طریق اسکایپ همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، روزنامه‌ها از افزایش حملات لفظی به دولت گزارش دادن، چه ارزیابی دارن روزنامه‌های امروز در این باره؟
امروز دو نکته در روزنامه‌ها در ارتباط با حملاتی که به آقای روحانی شده، حملات لفظی که به آقای روحانی شده منعکس شده. یکی روزنامه شرق در تیتر اصلی خودش خبر داده که حتاکان به آقای روحانی در روز قدس در جریان راهپیمایی روز قدس شناسایی شدن. روزنامه نوشته که یک مقام وزارت کشور تایید کرد که برخی از این افراد هم بازداشت شدن، از جمله حامد طالبی که دبیر سرویس یکی از سرویس‌های خبرگزاری فارس هست. البته این مقام وزارت کشور به نوشته روزنامه شرق گفته که در صورت صلاح دید این پرونده به قوه قضاییه ارسال خواهد شد. موضوع دوم مربوط است به مداحیه در نماز عید فطر که روزنامه آرمان از اون به عنوان بخشی از توهین‌های زنجیری به حسن روحانی یاد کرده و نوشته که حرمت جدید به رئیس خود منتخب در جریان نماز عید فطر انجام شده. آقای صادق زیبا کلام گفتگو کرده با روزنامه آلمان و گفته که باید به این اهانت‌ها در مقابل این اهانت‌ها سکوت کرد و بی‌اعتنا بود، چرا که یکی از اهدافشون این هست که آقای روحانی رو خشمگین کنن. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه اعتماد هست، با عنوان سناریوی توهین‌های زنجیره‌ای به موارد متعددی از سخنرانی‌ها و اقداماتی که جناح اصولگرا انجام داده آقای روحانی در یکی دو ماه گذشته اشاره کرده و البته این روزنامه تاکید کرده که دولت و اصلاح طلبان در صددن یک نقشه راه تدوین کنن که از این بحران خارج بشن. روزنامه همبستگی هم در سرمقاله خودش تاکید کرده که اون چیزی که انتقاد اصلاح طلبان رو برانگیخته این نیست که به آقای روحانی انتقاد بشه، بلکه این موضوع هست که تریبون‌های رسمی در اختیار خالفان آقای روحانی قرار میگیرن و از این طریق به آقای روحانی اهانت میشه.
خب شهرام، واکنش فرمانده سپاه پاسداران به اظهارات حسن روحانی چه بازتابی داشته در روزنامه‌های امروز؟
روزنامه‌های نزدیک به جناح اصولگرا امروز از اظهارات آقای محمد علی جعفری فرمانده سپاه استقبال کردن. روزنامه جوان که خودش نزدیک به سپاه پاسداران هست، تیتر اصلی خودش رو به همین موضوع اختصاص آقای محمد علی جعفری نوشته دولت بدون تفنگ تحقیر و تسلیم دشمن میشه. اشاره کرده این روزنامه که آقای روحانی چندی پیش در سخنرانی در یکی از مراسم افطاری که داشته تاکید کرده که در جریان خصوصی سازی و اجرای اصل 44 اساسی اقتصاد کشور بخشی به دولت با تفنگ واگذار شده که حالا کسی نمیتونه با اون رقابت کنه. البته روزنامه جوان نوشته که این پاسخ فرمانده سپاه پاسخی حداقلی هست و آقای روحانی رو هم به حمله جوانمردانه به سپاه پاسداران متهم کرده. روزنامه کیهان هم از قول آقای جعفری در صفحه یکی خودش نوشته که خیانه سپاه حرف میزنن و با پروژه های سپاه عکس میگیرن، هزاران میلیارد تومان بدهکارن و به سپاه اتهام هم میزنن.
دست آخر بریم سراغ روزنامه شهروند. این روزنامه گزارشی داره درباره دستمزد نازل برای زنان شاغل. جزئیات بیشتر رو میگی بهمون در این رابطه؟
روزنامه شهروند در این گزارش اشاره کرده که این روزها در اماکن مختلفی که فعالیت‌های اقتصادی در اون انجام میشه شاهد گسترده حضور زنان هستیم. زنانی که بنوشته این روزنامه حقوقشون از میزان 900 و نزدیک به 930 هزار تومان حداقل حقوق تعیین شده برای سال 96 بسیار کمتر هست. برخی از این زنان بنوشته این روزنامه دستمزدهایی در حدود 150 هزار تومان در ماه دریافت می‌کنن و البته این روزنامه تاکید کرده که علاقه زنان به استقلال و همچنین میزان فقر و بیکاری که در کشور وجود داره زنان رو به یک نیروی کار آسیب پذیر در ایران تبدیل کرد.
ممنون شهران که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم، مرسی.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 51 درجه سانتیگراد بالای صفر، گرمترین و اردبیل با حداقل دمای 13 درجه سانتیگراد بالای صفر، خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. آسمان طی 3 روز آینده در اغلب مناطق کشور صاف و آفتابی خواهد بود. بعد از ظهر امروز در ارتفاعات مازندران، شرق گیلان و شمال هرمزگان افزایش ابر و بارش پراکنده دور از انتظار نیست. در مناطقی از استان‌های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی، شرق کرمان، شرق یزد و سیستان و بلوچستان هم وزش باد شدید پیش بینی میشه که در برخی نقاط به ویژه در زابل با گرد و خاک همراه خواهد بود.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد. خط خبرها. حمله سایبری سیستم‌های کامپیوتری را در کشورهای مختلف مختل کرد. سفیر آمریکا در سازمان ملل می‌گوید هشدار به سوریه شامل روسیه و ایران هم می‌شود. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید ایران تلاش محسوسی برای رفع موزل قاچاق انسان انجام نداده است. عربستان هر گونه مذاکره با قطر بر سر شروط تعیین شده را مردود دانست. مصطفی طلاس وزیر دفاع پیشین سوریه در سن 85 سالگی در پاریس درگذشت. خبرگزاری مهر به نقل از سپاه پاسداران ماکو از کشته شدن یک عضو بسیج از سوی گروه پژاک خبر داد.
شماری از مسئولان تراز اول ایران از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری میگویند فرایند خصوصی سازی در کشور به جایی نرسیده و خواستار رفع موانعی هستند که جلوی تحقق این فرایند رو میگیرند. برای تحلیل بنبست خصوصی سازی در ایران همراه میشیم با فریدون خاوند استاد دانشگاه و اقتصاددان از پاریس. آقای خاوند، پیش از پرداختن به موانع موجود این پرسش پیش میاد که اصولا چرا خصوصی سازی لازم تشخیص داده شده و اقتصاد ایران در این زمینه چه کارنامه‌ای داره؟
یک بنگاه اقتصادی وقتی خصوصی توصیف میشه که مالکیت و مدیریت اون در اختیار شهروندان باشه، همینطور اقتصادی آزاد یا لیبرال به شمار میاد که در اون بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی از دست دولت خارج باشه. بعد از تجربه اقتصادی دو قرن گذشته دنیا ثابت شده که دولت نمیتونه بنگاهدار و بانکدار رو برگان خوبی باشه. البته حضور دولت در اقتصاد لازم هست، بسیار مهم هم هست، ولی به عنوان داور، قانونگذار، ناظر و تأمین کننده شرایط لازم برای رقابت آزاد. اگر به نقشه دنیا نگاه کنیم میبینیم که در همه جا اقتصاد آزاد برتری خودش رو بر اقتصاد دولتی نشون داده. در ایران حدود 80% اقتصاد به دولت تعلق داره. از اوایل دهه‌ها در ایران قرار شد مالکیت و مدیریت بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار بشه، ولی تا امروز آش همون آشه و کاسه همون کاسه و همه قبول دارن که فرایند خصوصی سازی شکست خورده. آقای روحانی میگه که با این فرایند بنگاه‌ها از دولت بی تفنگ به دولت با تفنگ منتقل شده. یکی از وزیران ایشان خصوصی سازی از نوع ایرانی رو جوک تعریف میکنه و وزیر دیگری از افتضاح حرف میزنه.
آقای خاوند، چرا ایران برخلاف خیلی دیگر از کشورها در انجام این خصوصی سازی شکست خورده به نظرتون؟
مهمترین عامل نبود اراده سیاسی بوده در انجام، و اینکه دیوان سالاری دولتی به بنگاه‌های اقتصادی زیر سلطه‌اش به عنوان منبع رانت و مقام نگاه می‌کنه و نمی‌خواد اونا رو از دست بده. بنگاه‌هایی هم که از چنگ این دیوان سالاری بیرون آمده، به اصطلاح خصوصی سازی شده، عمدتاً به دیگر نهادهای دولتی یا به بنیادها یا به سپاه پاسداران منتقل شده. به تعبیر آقای روحانی دولت با تفنگ. در مجموع گفته میشه که از کل بنگاه‌های واگذار شده فقط 13% به بخش خصوصی واقعی رسیده.
راه حل چیه؟ چطور میشه به خصوصی سازی واقعی رسید؟
خصوصی سازی واقعی وقتی امکان پذیر هست که فضای عمومی اقتصادی کشور در راستای آزادسازی پیش بره. برای کسب یک فضای واقعی رقابتی به وجود بیاد و نهادهای نیرومندی مثل سپاه پاسداران از حوزه بنگاهداری و بانکداری و بازرگانی که کار اونها نیست خارج بشن.
آقای خاوند، ممنون که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر میکنم.
درست دو هفته پیش بود که برج مسکونی در غرب شهر لندن پایتخت بریتانیا در آتش سوخت. برج گرنفل که جایی بود برای زندگی خانواده های اغلب مهاجر و کم درآمد، اتفاقی که باعث کشته شدن نزدیک به 80 تن در این حادثه خانمانسوز شد. اما گروهی بزرگ از ستاره‌های موسیقی برای حمایت از بازماندگان و آسیب دیدگان تک آهنگی رو منتشر کردند که اتفاقا مورد استقبال هم قرار گرفته. بردیا افشین در این رابطه گزارش میده.
خیلی سریع در یک واکنش احساسی به واقعه تلخ آتش سوزی در برج گرنفل در لندن، بیش از 50 چهره و گروه پرطرفدار عرصه موسیقی های پاپ و راک برای ضبط و اجرای این اثر کنار هم قرار گرفتند. اونها تک آهنگی قدیمی رو بازسازی کردند به شکلی متفاوت و امروزی. این نسخه تازه با یک پیش درآمد آوازی به سبک رپ با اجرای استورمزی، ستاره جوان موسیقی هیپ هاپ، و به همراه یک ویدیوی سوزناک منتشر شده. آواز اصلی این اثر رو ستاره هایی چون رابی ویلیامز، جیمز بلانت، پالوما فیف، امیلی ساندی، دوا لیپا، ریتا اورا، گروه باستیل و خیلی های دیگه اجرا کردند و چهره های کهنه‌کار و برجسته چون برایان می از گروه کوین، پیت تاونزند از گروه هو، نایل راجرز معروف و آمریکایی در این اجرا نوازنده گیتار بودند. این تک آهنگ با سازی قطعه است معروف از زوج اسطوره‌ای سایمن و گارفانکل، اثری با عنوان پلی بر روی رودخانه طغیان کرده. این اثر در ابتدا در سال 1970 میلادی منتشر شد و طی 46 سال گذشته بسیاری اون رو بازسازی کردند، حتی بزرگانی چون آریتا فرانکلین و همینطور الویس پرسلی. در ترانه این اثر راوی با زبانی بسیار شاعرانه از همدلی، همدردی و همراهی به وقت مصیبت میگه. با سازی نیکوکارانه و اخیر از این اثر امروز پس از یک هفته از انتشارش در صدر جدول محبوب ترین تک آهنگ های هفته در بریتانیا قرار داره. البته به غیر از این در کشورهای دیگه هم مورد استقبال قرار گرفته، از جمله بسیار دورتر در نیوزیلند این آهنگ چهارمین تک آهنگ محبوب هفته است.
خب یک صبحانه با خبر دیگه هم به پایان رسید. امروز چهارشنبه هفتم تیر ماه، هفتمین روز از فصل تابستان. امیدوارم که برنامه امروز رو دیده باشید، شنیده باشید و لذت برده باشید. ممنون از اینکه در این یک ساعت با ما همراه بودید. روز بسیار خوبی رو آرزو میکنم براتون. شاد و پرانرژی باشید.
من پروانه وحیدمنش با آخرین خبرهای این ساعت همچنان با شما خواهم بود.